45,000 عنوانی که در حقیقت مطرح شده، بیش از 45,000 عنوان مطرح شده در حوزه زبان لاتین هست یا عربی و لاتین با هم دیگه است؟ من همه پرسش‌ها رو یک جا مطرح کردم.
عرضم به خدمتتون، خب طبیعتاً زبان‌های مختلف هست، فقط عربی و لاتین نیست، فقط هم لاتین نیست. ما از اکثر کشورها حضور دارن، حرفه‌های فعال و نیمه فعال داریم، حالا اونایی که حضور پررنگ‌تری دارن یا اونایی که با حضور خیلی قدرتمندی اینجا حرفه‌هاشون فعال شده. و البته میدونید خب خیلی از کشورها سفارتشون در ایران متولی حرفه‌داری در نمایشگاه کتاب هستن، آیدنی‌های فرهنگیشون اونجا فعالیت دارن و از ناشرینشون دعوت کردن. بعضا اگر ناشرینی هم از کشورهای دیگه حضور ندارن یا آژانس‌هایی که اینجا نمایندگی دارن کتاب‌های اون ناشرین رو عرضه می‌کنن یا از طریق سفارت به نمایندگیشون اینجا فعال هستن.
درسته. لحظه ای من از شما تمنا میکنم جناب بیگلری، از جایگاه حقوقی تو عنوان مدیر سرای ملل فاصله بگیرید. در قامت یک کارشناس کتاب شما رو خطاب قرار میدم. طی همین یکی دو روز، البته که تجربیات سالهای گذشته در قالب گپ و گفت با ناشران خارجی که در نمایشگاه کتاب تهران حضور پیدا میکنن، نگاه اونها نسبت بدنه صنعت نشر ما و جایگاه بلندی که ایران در تاریخ تمدن داره، حال در قرن 21 در قرن جدید خورشیدی، رویکردشون چگونه است؟ تو همین یکی دو روز اگر گپ و گفتی داشتی یا از تجربیاتت میخواید بهره ببری، تمام قد شنوا هستیم.
ببینید من اول از خود نمایشگاه شروع بکنم. نمایشگاه کتاب تهران طی سالیان گذشته یک رویکردی داشته که تقریبا کم نظیر هست در دنیا. این هم حسن هم عیب، یعنی یک ایراداتی داشته که منتقدین گاهن بهش اشاره میکنن، از داره به این که به جنبه فروشگاهی این نمایشگاه خورده بیشتر توجه شده که خدا رو شکر امسال سعی شده که این جنبه کمتر بله. مورد تمرکز باشه و بیشتر جنبه‌های برنامه فرهنگی همونطور که شما هم اشاره کردید. اما این استقبال و شکوه و جمعیت و بزرگی و وسعت این نمایشگاه خب از دید کشورهای دیگه قابل توجه بوده، به خصوص کشورهای منطقه که حالا رؤسای نمایشگاه و مقام نمایشگاه سال‌های گذشته هم که در کشورهای دیگه بودن این رو اذعان داشتن. از رؤسای نمایشگاه مثلا ترکیه یا عمان یا کشورهای دیگه اینطور تعبیر کردن، نقل قول کردن که ما آرزو داشتیم نمایشگاه مثل نمایشگاه ایران پر استقبال و باشکوه باشه. هرچند بگم اون نقدها هم کنارش هست، اما این اشتیاق و حضور پررنگ عموم مردم توی نمایشگاه در هر حال حداقلش اینه که توی منطقه که خیلی چشمگیره، در دنیا هم خب چون معمولا نمایشگاه ها بیشتر جنبه نمایشگاهی دارن با این حجم از استقبال عمومی روبرون نیستن. اما صنعت نشر هم طبیعتا چون ما صنعت نشرمون فاصله داره، من اینو به عنوان کارشناسی که جست رسید گفتید نه به عنوان عالم
عرض کردم بله.
طبیعتا صنعت نشرمون فاصله داره با کشورهای توسعه یافته و پیشرفته، اما در منطقه تقریبا میشه گفتش که ما با فاصله صنعت نشر پیشرفته تری داریم،
خدا رو شکر. و به عنوان پرسش پایانی، اگر نکته‌ای در عرایض مورد غفلت قرار گرفته یا شما تمایل دارید بر مسئله تأکید یا تکرار فصل و فرازی از فرمایشتون باشه، ما شنونده هستیم. تمام وقت جناب بیگلری.
خواهش میکنم. لطف دارید شما. دوستان مختلفی تلاشن که در این ایام خوبی نشست ها هم در سرای ملل هم در سرای اهل قلم، سرای دیگر، ما 6 سرای فرهنگی در نمایشگاه داریم.
بله.
در تدارکن که این برنامه ها با کیفیت برگزار شه. دعوت میکنم از شنوندگان شما که اگر مایل بودن پیگیر اخبار و اطلاعی ها روزانه باشن که هر روز بتونن ما در خدمتشون باشیم و بتونن از این مباحثی که در این نشست ها توسط مهمانان خارجی و نهادهای داخلی مطرح میشه بهره مند.
یک جهان سپاسگزارم. هم خدا قوت میگم بابت دو روزی که پشت سر گذاشتید، هم برای تقریبا میشه گفت تحقیقا میشه گفت 9 روز باقی مانده، هم آرزوی توفیق بیشتر برای شما و همکارانتون.
ممنونم از لطفتون
و وقتی
که در اختیار ما بودید.
سپاسگزارم. شما عزیز رو به خدای یگانه میسپارم.
خدا نگهدار. ممنونم.
در بخش پیشین برنامه شنونده گفتگوی من امین خرمی با جناب آقای محمد بیگلری، مدیر سرای ملل 34مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران بودیم و از زبان ایشون بیش از پیش با اتفاقها، رخدادها و رویدادها چه در حوزه ارائه کتاب چه در حوزه میزبانی از کشور تاجیکستان به عنوان مهمان ویژه این دوره نمایشگاه و چه درباره تعاملات فرهنگی که میان ناشران خارجی حاضر در این رویداد با بدنه صنعت نشر کشورمون داشتیم و قرار است که در روزهای آینده قطعاً بیشتر و بیشتر بشه آشنا شد. ۱۷:۳۵ زنده و مستقیم در عصر 21مین روز از اردیبهشت جان در سال 1402 خورشیدی با شما عزیزان از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها با برنامه تقاطع فرهنگ همراهتون هستیم. تمنا میکنم تا آخرین چک همدلیتون از ما دریغ نفرمایید. فصل و گامی دیگر از برنامه تقاطع فرهنگ امروز به یکی از رویدادهای تقویم فرهنگیمون در اردیبهشت ما استواره. اولا که از نخستین روز اردیبهشت تا آخرین روز اون دقیقاً 28 اردیبهشت ما صرفا فقط با رویدادها و اتفاقات تقویم فرهنگی بخوایم حرکت بکنیم، از 18 اتفاق و رویداد بزرگ چه در بعد ملی و چه در بعد بین‌المللی میزبانی میکنیم. در ایستگاه 19 اردیبهشت ما روز اسناد ملی و میراث مکتوب رو در قالب یکی از بزرگترین اتفاقات فرهنگی کشورمون داریم و بسیاری از اتفاقها و رویدادها خاصه با محوریت آنچه که میراث عظیم تمدن ایران رو با خودش به همراه داشته در این روز شاید تبلور بیشتری رو داره. در این میان در عرصه هنرهای نمایشی کشورمون کانون نمایش‌های آینی و سنتی که خودش از نمایش‌های میزبانی می‌کنه که در هزارهای دور تا به امروز آینه با آینه و دل به دل همین میراث به ویژه میراث ناملموس کشورمون رو در حوزه جایگاه تمدن سازی در دو بعد ملی و بین المللی با خودش به همراه داشته، تفاهم‌نامه‌های مختلف و متعددی رو برای توسعه و تعالی هر چه بیشتر هم حفظ هم احیا و اشاعه این دست از آیین‌ها برداشته. به همین مناسبت با جناب مهدی صفاری نژاد، مدیر کانون نمایش‌های آیینی سنتی کشورمون، هم اکنون ارتباط تلفنی برقرار کردیم تا درباره این تفاهم و تعامل‌ها بیشتر بشنویم. جناب صفاری نژاد وقتتون بخیر باشه، بسیار خوش آمدید به تقاطع فرهنگ.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. اردیبهشت ماه خوبی داریم، انشالله که گفتگوی خوبی با هم دیگه داشته باشیم.
یک جهان سپاسگزارم از شما. بی فوت وقت و بی بهانه بریم سراغ تفاهم‌نامه هایی که شما در گام نخست، حداقل در گام ملی بهتره بگم، در نگاهی ملی با دو استان کشورمون، در حقیقت بهتره بگم دو شهر کشورمون، کاشان و عراق داشتید. با این تفاهم‌نامه آغاز کنیم. یکی دو پرسش تخصصی هم از در ادامه گفتگو با شما همدل خواهم بود.
من در خدمتتون هستم. اول از همه که در کاشان خانه های قدیمی بسیاری هست که این روزها به توفیق آدم هایی که هنر دوست هستن، خانه ها از خراب شدن و تبدیل شدن به پاساژ های بزرگ و آپارتمان های زیبا نجات پیدا کردن و مکان های فرهنگی مانده اند. خانه کاج از خانه هایی که برای پایان دوران قاجار هستند، این خانه شده موزه منوچهر شیبانی. منوچهر شیبانی نقاش بزرگ از نقاشان پیشرو ایران زمین بوده که در کنار نقاشیشون نمایشنامه نوشتن، فیلم ساختن، طراح صحنه بودن و گونه های مختلف دیگه فعالیت های ایشون بوده و شاعر خوبی هم بودن. در این فعالیت هاشون متونی از ایشون به جای مانده در موزه منوچهر شیبانی. اسنادی هستند که بخشی از فرهنگ این سرزمینن. اسناد جمع‌آوری شده، مرتب شده و همگی لیست شده، آماده انتشار شده. از منوچهر شیبانی در دنیای نمایش یک کتاب تراژدی سهراب چاپ شده، نمایشنامه و نمایشنامه‌های دیگرش هم همه آماده است. پژوهش‌های صورت گرفته روی منوچهر شیبانی به عنوان نمایشنامه نویسی، چون من حوزه تخصص نمایش فردا می‌کنم، که نثر منوچهر شیبانی که شاعر هست و نقاشی رو خوب میشناسه، خودش قابل توجه، رادیو رو میشناخته، برنامه رادیویی داشته، برنامه تلویزیونی ساخته، باز نگاهش به رادیو و تلویزیون، باز متونی که نوشته، خودش قابل تأمل در سالهای دهه 50 کشور ما. همشون رو جمع‌آوری کردن دوستان اونجا، ما یه تفاهم‌نامه با همدیگه امضا کردیم که اینا ثبت شده فقط که فایده‌ای نداره، انتشار پیدا کنه، حالا چه به صورت کاغذی چه به صورت در سایت ها. و اینکه به هر حال من جوان باید بخونم بدونم که منوچهر شیبانی نگاه نقاشیشو داریم تو موزه هست، اونجا آثارشون اصلاحات موزه هست، حالا این بر قصهش هم با هم دیگه ببینیم. این از تفاهم‌نامه‌ای که با موزه منوچهر شیبانی امضا کردیم و داریم. مورد دوم شد تماشاخانه سید علی خان نصر. سید علی خان نصر پدر کمدی مدرن ایران نام گرفته، کاشانیه. بله. باز دوستان توی یک خانه مجموعه نقلی کاشان، باز یه خونه قدیمی هست که اقامتگاه یکی از سردابهای قدیمیش رو تماشاخونه کردن، توش بچه ها اجرای نمایش میرن، تئاتر میرن. کنارش یک موزه اسناد نمایشی هست، البته افتتاح نشده، هنوز دارن افتتاح، از خود سرعلی خان نصر کتابخونه داره. و من در پروژه‌ای که داشتم یک دماده نمایش شادی‌آور، یک تحقیق داشتیم با دوستان که آقا نانوس از کمدین‌های قدیم کاشانه. ما توی گرامافون صدا داریم که تقلید کاشانی کردن. جلوتر که اومدیم تو دهه 60، ما آقا حسین کاشی رو به همت محسن خان خسروی کاشان زنده شده و شکل گرفته. و الان آقای وحید رضا صادق‌پور عزیز همونو داره این کمدی سفید رو ادامه میده. به هر حال این پژوهش، این جریان باید دیده بشه، ثبت بشه و این اسناد قدیمی که هست توی خونه ها، توی خونه های قدیمی که هست، همشون باید پیدا بشن، گفتگو بشه و آنها زنده بشن. با تماشاخانه نصر همین اتفاق ما صورت دادیم که من تمام قامت و هستم همیشه پای کار که این اتفاق بیفته، که یک در جشنواره نمایشنامه انسانی دوره هفتم سمینارش یه مقاله در مورد آقا حسین کاشی داشتیم که بعد و اون گراموفونیام در دفتر پژوهش چاپ شده متنش.
بله.
که موزه موسیقی تهران داره این اسنادو، و همینجا بگم چقدر حیف که موزه تئاتر نداره. بگذاریم. و اما رفتیم عراق با مهدی دریایی. از ما عراق نرفتم، آقای مهدی دریایی در جشنواره چله مهدویت در بخش نقالی حائز رتبه شده بودن. ایشون آمدن تهران، من از فرصت سوء استفاده کردم، ایشون رو دعوت کردم، با هم یک نشست کوتاهی داشتیم و یک گفت از مرگ و فراموشی نجات دادیم و در دفترهای تعزیه به چاپ رسوندیم و یک موزه در خونت داری، موزه مهدی دریایی در خونش. متاسفانه باز این موزه افتتاح نشده. با هم دیگه نشستیم صحبت کردیم، لیست رو داشتن.
موزه ایشون در مورد همون هنر تزیه است؟
بله، در مورد تزیه.
بله بله.
سه بخش اسناد تزیه، نسخ قدیمی تزیه، ادوات تزیه مثل زره، کلاخور و هر چیزی که توی تزیه، لباس های تزیه که استفاده میشه رو قدیمیشو دارن. و یه بخش دیگه هم کارکردهای اجرای تزیه از خاطرات آدم هایی که تو اون دوران دیدن، ایشون جمع‌آوری کرده که چگونه تزیه اون زمان اجرا می‌شده و الان چقدر جاش خالیه توی تزیه یا بهتر بهش رسیدن. این سه تا تفاهم‌نامه ما امضا کردیم با آقای دریایی، هم خودش چاپ کتاب کرده، نسخه تزیه رو چاپ کرده، میره انجام و چاپ کرده، دو شمارش و دو شماره دیگه زیر چاپ داره.
بح بح.
بعد دفترهای تعزیه هم که به چاپ رسونده، کارهای دیگه هم که ایشون کرده، مجلس تعزیه یا شبیه خانی بگیم بهتر، شبیه نامه امیر کبیر رو به چاپ رسونده. من خبر دادم که شبیه نامه کمال ملک هم آماده دارن، نسخش هم آماده، که نسخه قدیمی آنه که خودشون نوشته باشن.
بله.
و امیدوارم در سرزمین اون جوری بشه که متنای اینجوری، نسخ اینجوری هم به اجرا برسه
انشالله.
اینم توضیح تندی من، ببخشید. حالا من در خدمت شما هستم.
اختیار دارید آقا، بسیارم مبسوط و در کمال آرامش بود جناب صفایی نژاد. حالا کمی متمرکز شیم بر کانونی که سکاندار هدایت شما هست، یعنی کانون نمایش های آینی و سنتی. البته در گفتگو با بسیاری از اساتید این حوزه، چه عزیزانی که در حوزه نمایشنامه نویسی کارگردانی بازیگری فعال هستند، چه حالا نازنینانی که در نگاه کلانتر سکاندار مدیریت تئاتر کشور هستند، مدام در قالب نگاه شعاری حداقل نسبت به اهمیت حفظ اشاعه و توسعه نمایش‌های آینی صحبت میشه. مثلا من با جناب دکتر نظری، مدیر کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، گپ و گفت مفصلی که داشتم، گفتم در کنار این همه نگاه تأکیدی شما برای حفظ این داشته‌های ارزشمند که فصل مهمی از میراث گرانقدر ایرانی رو با خودش به همراه داره، کماکان مثلا جشنواره نمایش آینی سنتی، جشنواره دو سالانه است و کمتر ما در طول اجراهای هر سال شاهد اجرای مستمری با محوریت نمایش‌های آینی بودیم. تماشاخانه سنگلج هم که به عنوان تماشاخانه میزبان آثار آینی سنتی حداقل در پایتخت مشغول فعالیت است، واقعا آنقدر بردی برای جذب مخاطبان عمومی نداره. کانون شما برای فراگیری این دست از نمایش ها چه در حوزه اطلاع رسانی، چه قطعا انتظاری که از اون میره، حوزه اجرا تا چه حد تواناست و تا چه حد برنامه ریزی کردی جام صفایی نشد؟
خدا به من در سه حوزه آموزش، پژوهش و آفرینش، یعنی اجرا، برنامه هامو نوشتم که پیگیرم هستم. تو این روزا من فقط الان مشاوره میرم به شهرستانه مختلف. من آرشیوی، من یک زمانی کارمند همین کانون نمایش‌های سنتی بودم.
بله.
مدیریتش با آقای فتحعلی بیگ نازنین بود.
درود میفرستیم بهش.
من اون موقع جمع‌آوری کردم، یه فیلم میخواست، من 100 تا فیلم بهش میدادم.
بله.
نمایشنامه ها رو و خاطرات رو تا جایی که میشد جمع‌آوری کردم. خدا رحمت کنه سعدی افشار رو،
روحشون شاد،
سعدی افشار نازنین که فوت کرد، من نشستم دم خونهشون، آقای رضامندی خدا رحمتشون کنه که اومد، گفتم اومدم همه وسیله‌هاشو ببرم. گفت اینا به چه دردتون می‌خوره؟ گفتم می‌خوام برای موزه تئاتر. قرار بود که زمان آقای شفیعی بود که موزه افتتاح بشه، موزه تئاتر، هنوز که نشد. ولی گفتم اونا اومدم ببرم، لباسا رو برداشتم، اسنادی که بود، نسخه قدیمی که از سیاه‌بازی داشت و فیلم‌ها رو همه رو از خونه سعدی افشاری که فوت کرد و میدونستم که همه میگن ای با یادگاری، ای با یادگاری، میره توی خونه ها و دیگر پیدایش نیست، میشه. من اینا رو جمع‌آوری کردم، هست، موجوده، ولی کن که برای اجرا جز مشاوره فعلا هیچ کاری نمیتونم بکنم. ولی خب تماشاخانه سنگلج یک حرکت خیلی خوبی شروع کرده، بخش دانشجویی به اجراش اضافه کرده.
بله بله.
و این بخش خیلی خوبه، جوانترها میان اجرا میرن در ساعت غیر از ساعت حرفه‌ای و نمایش باید ایرانی و یکی از شیوه‌های نمایش ایرانی تجربه کنن اجراشو. به هر حال یه تماشاخونه بیشتر نیست، متاسفانه تئاتر شهر رو ما نداریم برای اجرای نمایش ایرانی. حتی امسال همین امروز هم یک متن از آقای جمالی، حسین جمالی، داره اجرا میشه توی تئاتر شهر، مجلس شاه لیر بیچاره قرار اجرا بشه، خانم ملیکا رضی از فعالان حوزه نمایشگاه سنتی. به هر حال یه اتفاقاتی داره میافته، سالن حافظ نمایش در اینا آقای دریابیگی اجرا شده، سالن خصوصی شهرزاد و نوفل و شاتو نمایشگاه ایرانی اجرا شده. پیش از پیش باید اجرا بشه، دیده بشه و گسترش پیدا کنه.
ما هم تلاش میکنیم به واسطه ذات رسالت رسانه‌ای، پیش از پیش هم در حوزه اطلاع رسانی و هم در حوزه کمک برای گسترش هرچه بیشتر شکل اجرایی در گونه نمایش‌های گرانسنگ، جذاب و بسیار بسیار جریانساز آیینی سنتی همراه شما و کانون نمایش‌های آیینی سنتی هم باشیم. ممنون که دقایق از وقت گرانبها خودتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید.
ممنون از شما و توجهتون به حوزه نمایش‌های ایرانی.
مانا باشید به مهر، برقرار به نام، شما رو به خدای یگانه می‌سپارم.
خدا نگهدارتون باشه.
یا علی.
یا علی.
به مناسبت 19 اردیبهشت ماه روز اسناد ملی و میراث مکتوب کشورمون درباره تفاهم‌نامه‌هایی که کانون نمایش‌های آیینی سنتی با برخی از تماشاخانه‌ها و موزه‌های دو شهر کاشان و عراق امضا کردن و همچنین دور جدید فعالیت‌های این کانون در حوزه اشغال و توسعه نمایش‌های آیینی سنتی با جناب آقای مهدی صفاری نژاد مدیر کانون نمایش‌های آیینی سنتی کشورمون به گپ و گفت پرداخت. هفده و 52 دقیقه و 24.5 ثانیه است. بار دیگر قرار است با شما نازنینان از 34مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران بگیم. تا زمانی که مهمان عزیز و عالی مقامی که قرار است میزبان او باشیم در فصل و فرازی دیگر از برنامه، من اجازه میخوام دو نکته رو درباره نمایشگاه امسال ببیشه به شما نازنینانی که ممکن است تا این لحظه، یعنی دو روزی که از نمایشگاه گذشته، هنوز فرصت نکردید که به نمایشگاه کتاب تهران برید متذکر بشم. نخواستین که ساعت کاری این نمایشگاه از ساعت 10 صبح تا ساعت 19:07 بعد از ظهر هست. البته در روزهای پنجشنبه جمعه این زمان یک ساعت افزایش پیدا میکنه و حتی طبق گفته مسئولان ممکن است که تا ساعت 21:09 شب باشه. پس با فصل و فضا و فراغتی بال برنامه ریزی بکنید. نکته دیگر آن که در کنار اینکه خب قطعا بخش فضای مجازی برای خرید کتاب ها توسط شما عزیزان مهیا شده، فراموش نکنید چه آنچه که نسل های پیش از ما، چه آنچه که نسل های بعد از ما برای تعامل هرچه بیشتر با یار مهربان نیاز دارند، ارتباط نزدیک و بیواسطه هستش. بسیاری از فرازهای زندگیمون با فضای مجازی گره خورده. همراهی با کتاب رو به فضای مجازی استوار نکنیم. در کتاب فروشی ها، در نمایشگاه های کتاب حضور پیدا کنیم. مطمئن باشید این اونس و الفت هم میتواند داشته های فراوانی در حوزه توسعه و تعالی فرهنگ داشته باشه. این بخشی از ذات رسالت اجتماعی ما انسان هاست.
پرانتز.
خب آنچنان که عرض کردم، بار دیگر میخواییم درباره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران صحبت بکنیم. امسال در راستای تأکیدات هرچه بیشتر مقام معظم رهبری درباره اهمیت مسئله فرهنگ و هنر، صدا و سیمای جمهوری اسلامی را خواسته معاونت صدای اون نگاهی قرارگاهی به حضور شبکه‌های رادیویی در نمایشگاه بین‌المللی کتاب امسال داشتن و تمامی شبکه‌های رادیویی ایستگاهی و فصل و فضایی از همدلی با نمایشگاه رو با خودشون به ارمغان آوردن تا با رویکردهای تخصصی خودشان این بار قسمت کننده یار مهربان با شما عزیزان باشن. مدیریت فعالیت قرارگاهی تمامی شبکه‌های رادیویی، بهتر بگم معاونت صدا در محوریت کتاب، در دستان جناب دکتر مهدی دادجو هست. ایشون علاوه بر این تصدیگری به عنوان مدیر گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ هم مشغول فعالیت هستند. نویسنده، پژوهشگر و منتقد ادبی و عزیزی که دو کتاب ایشون در ادوار مختلف کتاب سال جمهوری اسلامی ایران حائز رتبه شده و البته بخش دیگر از فعالیتشون مدیریت شبکه رادیویی کتاب هست. همه اینها رو گفتم که بگم میزبان صدای گرم جناب دکتر دادجو هستیم. آقای دکتر وقتتون به میل، بسیار خوش آمدید به تقاطع فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم جناب آقای خرمی عزیز و درود ویژه و سلام خدمت
آی دکتر دادجو. من عذرخواهی میکنم کلامتون رو قطع میکنم، در دریافت صدای شما میدارم در محل نمایشگاه هستید، احتمالاً جایی هم هستید که ممکن است آنتن دهی مطلوبی نداشته باشید، اگر ممکن است یه چند قدم این ور اونور بروید که ما بتونیم، خب دوستان اشاره میکنم که اصلا ارتباطمون قطع شد. عرض کردم ازدحام و انبوه جمعیت در یک نقطه متراکم مانند مصلای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه گاه چنین دست از اختلال هایی رو در حوزه برقراری ارتباط خاصه از طریق تلفن، آن هم تلفن همراه با خودش داشته و داره. این هم فصلی دیگر از آنچه که تحقق یک برنامه زنده با همه فراز و فرودهاش رو داره. خب جناب دکتر دادجو مجدداً عرض ادب و احترام دارم خدمتتون.
درود دوباره خدمت شما مهبانی. جناب خرمی عزیز و سلام خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو و ببخشید اگر سر و صدا اینجا زیاده، از بدیهیات یک اتفاق بزرگ فرهنگی
بله و جذابیت‌های اون هست. در کنار اینکه افتخار شاگردی جناب دکتر دادجو رو دارم، افتخار همکاری ایشون رو هم داشتم و به این هر دو افتخار بسیار بسیار میبالم. اما این رو بگم، شاید دو سه هفته مانده بود به روزهای برگزاری نمایشگاه کتاب، واقعا که میگم فعالیت 24 ساعته، چون 4 صبح من به جناب دکتر دادجو پیام میدادم همون لحظه به من پاسخ میدادن. طی ایام نمایشگاه هم بی وقفه مشغول فعالیت هستن. خدا قوت من و همکارانم رو پذیرا باشید. همینو فتح بابی برای نگاه قرارگاهی شبکه‌های رادیویی به نمایشگاه کتاب تهران در گام 34م داشته باشیم. در خدمتتونم جناب دکتر.
جام خورمی هم جام وظیفه بوده و بیشک بنده خدمت گذاره
مهربانی عزیزی
نمایشگاه کتاب هستم امسال و همچنین خدمت گذار هموطنان هستیم، همه ما ها و چه ها و اهالی رادیو. خدمتتون عرض کنم همونجور که فرمودید امسال به صورت قرارگاهی به استعداد 13 شبکه رادیویی که البته 13 همیش همین دیروز متولد شد شبکه رادیویی کتاب و همراه سایر شبکه ها از آغازین دقایق شروع به کار نمایشگاه کتاب که البته قرار بوده 9 صبح باشه ولی یک ساعت باز بردن جلو، از 10 صبح آغاز به کار میکنه تا 8 شب ما هم خدمت گذاریم و شبکه‌های مختلف. ابتدا رادیو کتاب آغاز برنامه میکنه و بعد از رادیو کتاب هم در 3 استودیو ما خدمت دوستانمون هستیم. استودیو شماره 1 ما که افزون بر این که صدای هموطنان رو به گوش شما، به صدای ما رو به گوش هموطنان میرسونه، تصویر ما رو هم خدمت عزیزانمون در نرم افزار کاربردی ایران صدا و همچنین وبگاه شبکه‌های مختلف رادیویی ارائه میده که در ساعت 12 رادیو ورزش برنامه شما میکنه، پس از اون ساعت 13 رادیو گفتگو هست که خب شما عزیزان همراه میشید با شنوندگان و البته بینندگان، بعد از اون ساعت 15 رادیو جوان، سپس رادیو ایران، پس از اون ساعت 17 تا 18:30 رادیو فرهنگ که همین الان برنامه رادیو فرهنگ از استودیو 3 از استودیو 1 روی آنتن هست و در انتها 18:30 دقیقه تا ساعت 20 رادیو نمایش از استودیو 1 برنامه‌شون ارائه می‌ده. استودیو شماره 2 ما از ساعت 14 آغاز به کار برنامه های زنده داره اما از صبح برنامه هایی که قرار هست ضبط بشه اغلب در استودیوی 2 انجام میشه. که خب نخستین برنامه رو اگر که ذهن من یاری بده فکر کنم رادیو سلامت یا رادیو تهران آغاز میکنه، رادیو سبا آغاز میکنه ساعت 14، بعد از اون رادیو سلامت، به ترتیب بعدش